بر سر من، چراغ عمر من بینی که مردم. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره. علا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی؟ چرا از من تو دوری میگزینی؟ بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی. بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره. خدا بود یارت قرآن نگهدارت، سخی مددگارت سخی مدد.
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. خداوند شعر و غزل کلامش نشیند بدیل تا ازل. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و هواداران کانال تاجیکی صدای خراسان. مطرب شریفی هستم با همراه دیگر از همکارانم. برنامه های شامگاهی کانال تاجیکی صدای خراسان را به سمع شما عزیزان خواهم رسان. امیدوارم که شما هم تا پایانی برنامه ها ما را همراهی میکنید. ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من من بعد ما جاءتهم البينات ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما صدق الله العلي العظيم.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 13 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 13 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 4 دکبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود، سپس در به پنجکت به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن یک گوهر را خواهید چونید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود، سپس ما و مخاطبان را خواهید چونید. بعد از آن ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی نمایش خواهد بود، سپس تکراری همسفران را میشنوید، بعد از آن تکراری جاذبه های ایران زمین به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی برنامه سیاسی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب حکایت های ادبی از این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی.
مشهد میزبان اجلاس کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی با حضور هیئت‌های 15 کشور آسیایی گسترش همکاری‌های تجاری محور رایزنی ایران و تاجیکستان و توسعه تجارت ایران با کشورهای غربی آسیا. با نام یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. اجلاس کمیته سیاسی مجمع بین المجالس آسیایی با حضور هیئت‌های از 15 کشور جهان در مشهد برگزار شد. گزارش همکارمان عبدی را در این باره می‌شنوید.
آسیا از قربانی بودن به بازیگری تعیین کننده در عرصه جهانی تبدیل شده است. این سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی APA در مشهد بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی:
آسیا در حال نوشتن فصل جدیدی از تاریخ است، فصلی که در آن هیچ کشوری به دیگری دیکته نمی کند بلکه گفتگو می کند، و فصلی که در آن همکاری جای تقابل و عدالت جای زورگویی می نشیند.
محمد باقر قالیباف افزود: جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی امنیت ملی، توان دفاعی و حق مسلم خود برای پیشرفت را موضوع معامله قرار نخواهد داد.
ما بارها اعلام کردیم که درهای دیپلماسی همچنان باز است، اما دیپلماسی واقعی تنها زمانی معنادار است که با احترام متقابل و منافع مشترک همراه باشد، نه با زورگویی و تهدید.
15 اجلاس کمیته دائمی امور سیاسی مجمع آسیایی یا همان APA با حضور هیئت‌های پارلمانی از کشورهای عضو به میزبانی مشهد برگزار شد. محسن زنگنه، دبیر اجلاس:
مجمع بین‌المجالس آسیایی 4 کمیته دائمی داره که کمیته سیاسی اون ریاستش با جمهوری اسلامی ایران هست و اکثر کشورهای تأثیرگذار آسیا هم حضور دارن.
نمایندگان شرکت کننده ضمن بررسی تحولات منطقه بر نقش گفتگو و همگرایی آسیایی در مقابله با چالش‌های جهانی تأکید کردند. نزال التنیجی، عضو مجلس امارات متحده عربی:
در برابر ظرفیت‌های بزرگ و اثربخشی که در آسیا وجود داره، همبستگی کشورهای این قاره بزرگ و کهن میتونه فصل جدیدی رو در دنیا ایجاد کنه.
مقابله با چند جانبه گرایی و اتحاد و وفاق پارلمانی کشورهای آسیایی برای رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مهمترین اهداف این نشست بود. این مجمع با 8 قطعنامه از جمله بیانیه ضد صهیونیستی پیشنهاد شده از سوی جمهوری اسلامی ایران به کار خود پایان داد. همچنین نشست کمیته اختصاصی فلسطین با حضور اعضا برگزار می شود. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. سفیر ایران در تاجیکستان و وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان درباره گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی رایزنی کردند. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان با عبدالرحمن عبدالرحمنزاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان ملاقات کرد. حقیقیان ضمن تبریک انتصاب عبدالرحمنزاده به سمت جدید، روند توسعه همکاری های بین ایران و تاجیکستان در سطوح دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی را مهم ارزیابی کرد. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان هم ضمن ابراز خرسندی از روند رو به رشد همکاری ها به ویژه در زمینه های اقتصادی، تجاری، گردشگری و مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان، افزایش مبادلات و مناسبات بین دو کشور را حائز اهمیت دانست و با اشاره به وجود زمینه های همکاری اظهار امیدواری کرد این روند بیش از پیش گسترش یابد. شیرعلی کبیر وزیر صناعت و فناوری های نوین تاجیکستان نیز با علیرضا حقیقیان سفیر ایران در تاجیکستان دیدار کرد. در مذاکرات طرفین در مورد فرصت های تعمیق همکاری عمدتاً در صناعت، معدن و فناوری های نوین گفتگو کردند. سفیر ایران با پتانسیل گسترده این مشارکت و لزوم همکاری نزدیکتر بین وزارتخانه های مربوطه دو کشور اشاره کرد. شیرعلی کبیر بر سطح بالای توسعه صنعت و فناوری ایران تاکید کرد و بر اهمیت جلسات منظم، نمایشگاه های صنعتی و تعامل فعال بین کارآفرینان برای تقویت روابط اقتصادی تاکید کرد. طرفین خاطر نشان کردند که سفری بدون ویزا بین دو کشور به افزایش گردش مالی تجاری نیز کمک خواهد کرد. حضور داروسازان ایرانی در بازار افغانستان. امسال شرکت‌های دارویی ایرانی حضور گسترده در نمایشگاه صحت افغان در کابل داشتند تا سهم خود را از بازار دارویی افغانستان افزایش دهند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
چند روزی است رایزنی‌های شرکت‌های تولیدکننده دارویی کشورمان برای افزایش سهم ایران در بازار دارویی افغانستان ادامه دارد. برخی از شرکت‌ها به دنبال معرفی محصولات جدید خود هستند.
سبد ما داشتیم، ما 28 تا محصولمون اینجا معرفی شده بود، در حالی که ما 128 محصول داریم تولیدات و درخواستایی که اینجا دیدیم، خیلی از محصولات ما که قبلا عرضه نشده بود به افغانستان رو درخواست داشتن که محصولات ما ان شاءالله عرضه کنیم.
شرکت‌های نیز در این چند روز موفق به امضای یادداشت تفاهم با طرف افغانستانی شدند.
این تفاهم نامه 3 بند داشت. یکی تقویت روابط تجاری ما بود. دوم تأمین ذخیره احتیاطی و تأمین نیازهای فورس ماژور داروی افغانستان بود. و در سوم هم استفاده از دانش فنی ایران در تولید مشترک.
افغانستان حدود 85% داروی مورد نیاز خود را از خارج از کشور وارد می کند. رئیس سازمان غذا و داروی کشورمان به کابل آمده است تا همکاری های بهداشتی و داروی بین دو کشور را تسهیل کند.
سهم دارو و تجهیزات ما کمتر از 10% در بازار افغانستان هست که فکر می کنم ظرفیت این رو داشته باشیم که این رو به چندین برابر برسونیم. نیاز داره به این که برخی از ضوابطی که امروز در افغانستان وجود داره اصلاح بشه و با اصلاح اون ضوابط شرکت‌های ما بتونن هم داروهاشون اونجا ثبت بکنن و صادرات بهتری رو به کشور افغانستان داشته باشن.
در مجموع ایران همواره مزیت‌های زیادی برای همکاری‌های دارویی برای افغانستان دارد.
اگر یه دارویی رو در انبار در واقع صادر کننده از ایران امروز بارگیری بکنید، کمتر از 24 ساعت در انبار مصرف کننده در افغانستان باشد، بزرگترین موهبت است برای بیشتر کردن مواصلات داروی کشور.
بیش از نیمی از داروی مورد نیاز افغانستان از پاکستان وارد می شود. اخیراً مسئولان افغانستان واردات دارو از پاکستان را ممنوع کردند. همکاری های ایران و افغانستان علاوه بر تأمین نیازهای دارویی می تواند به الگویی برای حفظ سلامت عمومی در منطقه تبدیل شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
مدیر کل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران گفت صادرات غیر نفتی ایران به کشورهای غرب آسیا همچنان رو به رشد است و برنامه های توسعه تجارت با امارات، ترکیه و عمان در حال اجراست. ربیحاوی گفت کشورهای غرب آسیا مهمترین اولویت های تجاری ایران هستند و بیشترین حجم تجارت با امارات متحده عربی، ترکیه و عراق انجام می شود. مدیر کل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران افزود در 8 ماهه سال جاری صادرات به امارات حدود 5%، به ترکیه 11% و به عمان 24% رشد داشته است. سایر کشورها نیز رشد قابل توجه را تجربه کردند و افزود تنها صادرات به عراق کاهش داشته که عمدتاً به دلیل کاهش صادرات گاز بوده است. تجارت بین ایران و پرجمعیت‌ترین کشوری دنیا. حجم تجارت بین ایران و هندوستان به عنوان پرجمعیت‌ترین کشوری دنیا بر اساس آمار گمرک بیش از 3,600,000,000 دلار است. گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما.
ما میوه صادر میکنیم،
صادرات محصولات کشاورزی.
به گفته این فعالان اقتصادی چند سالی است که نفت جای چندانی در تجارت دو کشور ندارد. اما کالاهای غیر نفتی ایران در بازار بزرگ پرجمعیت ترین کشور دنیا یعنی هند خریداران خود را دارد.
میوه های خشک و شیرینیجات خوشمزه و با کیفیت ایرانی برای خرید توجه منو جلب کرد.
با این وجود سهم ما از بازار وارداتی 700 میلیارد دلاری هند ناچیز است. یعنی کمی بیش از 2 میلیارد دلار.
متاسفانه در واردات بعضی از محصولات تعرفه های 5% برای هند داریم و در صادرات محصولات کشاورزی تعرفه 30-40%.
از تجارت آزاد، اصلاح تعرفه ها و تسهیلگری در سرمایه گذاری مشترک به عنوان راهکارهایی برای رشد تجارت دو کشور نام برده می شود.
نظام بانکی کشور مثل دیپلماسی اقتصادی، لوجستیک، حمل و نقل، مسائل از این دست و البته خود بخش خصوصی هم نقش بسیار موثری تو این زمینه داره.
رفع موانع موجود از سوی دولت میتواند هدف گذاری تجارت 30 میلیارد دلاری دو کشور را محقق کند. آن هم با هندی که حالا مزیتی مانند بندر چابهار را پیش روی خود میبیند.
این یک منطقه عالیه. این بندر در منطقه خوب واقع شده و این واقعیتیه که ما برای دهه های آینده اونجا خواهیم بود.
فرصتی کم نظیر در مسیر راهگذر شمال جنوب و پل اتصال کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه و قفقاز به اقیانوس‌ها.
عمده این کشورها که آسیای میانه هستند به اضافه ترکیه، اینها ارتباطشون با دریا نزدیکترین و عمترین فاصله میتونه بندر چابهار باشه.
علاوه بر چابهار که از آن به عنوان کلید توسعه تجارت بین تهران و دهلی نو یاد میکنند،
عضویت مشترک ایران و هند در نهادهای بین المللی مثل بریکس و شانگهای میتونه فرصتهای بیشتری رو برای همکاری دو جانبه ایجاد و هند رو به عنوان یکی از شرکای مهم در تجارت با ایران تبدیل کنه. علیرضا اصلی، خبرگزاری صدا و سیما.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سازمان همکاری شانگهای حمله به مناطق مرزی تاجیکستان را محکوم کرد. سازمان همکاری شانگهای در بیانیه رسمی حملات مسلحانه روزهای 26 و 30 نوامبر 2025 را که از خاک افغانستان علیه مناطق مرزی جمهوری تاجیکستان صورت گرفته و به کشته و زخمی شدن شماره از افراد و تخریب زیرساخت‌ها انجامیده است را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه که روز چهارشنبه توسط بخش مطبوعاتی این سازمان منتشر شد، تاکید شده است که خاک افغانستان نباید به محلی برای تهدید امنیت کشورهای همسایه و منطقه تبدیل شود. سازمان همکاری شانگهای همچنین ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، حمایت خود را از تلاش‌های مستمر دولت تاجیکستان برای تأمین امنیت و ایجاد فضای همکاری و ثبات در مناطق مرزی این کشور با افغانستان اعلام کرده است. این موضع‌گیری پس از حمله مرگبار هفته گذشته در نزدیکی مرز افغانستان منتشر شد. حمله که با کشته شدن 5 شهروند چینی و زخمی شدن 5 نفر دیگر انجامید. در پی این حادثه دولت چین از اتباع خود خواست که مناطق مرزی تاجیکستان را ترک کنند. شنونده اخبار ورزشی باشد. مرحله نهایی مسابقات قهرمانی لیگ دسته دومی فوتبال تاجیکستان 2025 در دوشنبه به پایان رسید. رخش از منطقه واسه با شکست دادن شاه منصور دوشنبه در مسابقه سرنوشت ساز پیروزی میدان شد. بسکتبال ایران پنجمین تیم برتر آسیا در انتخابی جام جهانی شد. سایت فدراسیون جهانی بسکتبال ایران را پنجمین تیم برتری پنجره نخست انتخابی جام جهانی بسکتبال معرفی کرد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شب خوش. خداوند یارو نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همین که شنونده برنامه تقویم تاریخ باشد.
با نام و یاد خدا سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 13 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 13 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 4 دکمبر سال 2025 میلادی. بنا به اقوال مشهورتر 1379 سال پیش در روز 13 جماد الثانی سال 64 هجری قمری ام البنین همسر امام علی علیه السلام و مادر گرامی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام وفات یافتند. حضرت امام علی علیه السلام سالیان پس از حضرت زهرا سلام الله علیها و سفارش برادر خود عقیل که از علمای نسب شناس بود و خاندانهای عرب را به خوبی می شناخت با فاطمه کلابیه ازدواج کرد. این بانی بزرگوار از امام علی علیه السلام 4 پسر به نامهای عباس، جعفر، عبدالله و عثمان آورد و به ام البنین یعنی مادری پسران معروف کردید. هر 4 پسر ام البنین در واقعه خونین کربلا به شهادت رسیدند و او در برابر این مصیبت صبر نمود. و پس از اطلاع از حادثه عاشورا، عبیدالله فرزند پسرش عباس را همراه خود به قبرستان بخی می برد و اشعار در رسای فرزندانش می سرود. مردم مدینه نیز جهت شنیدن این نطبه این بانی بزرگوار در آن محل جمع می شدند. ام البنین 3 سال پس از عاشورای سال 61 هجری قمری درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد. صد و شصت و نه سال پیش در روزی 4 دکمبر سال 1856 نیروهای انگلیسی در پی تصرف هرات توسط ایران به خارک و بوشهر حمله کردند. هنگامی که انگلستان در سال 1856 میلادی درگیر جنگ قریم در اروپا بود، ناصرالدین شاه قاجار با استفاده از گرفتاری انگلیس در جنگ قریم هرات را در اول نوامبر سال 1856 میلادی به تصرف خود درآورد. دولت انگلیس در این روز به ایران اعلام جنگ داد. بلافاصله 8 کشتی جنگی انگلیس با تعدادی از کشتی های بخاری و بادی در روز 4 دکمبر بنادر و جزایر ایران در خلیج فارس را مورد حمله قرار دادند. در نتیجه تا پایان سال جزیره خارک و بندر بوشهر به تصرف نیروهای انگلیسی درآمد و در ماه ژانویه سال 1857 میلادی سربازان انگلیسی و هندی با پیشروی در داخل خاک ایران تا ناحیه کرمان پیش رفتند. در همین احوال قواهای انگلیس در حوالی خرمشهر پیاده شدند و کشتی‌های جنگی آنان اهواز را به تسلط خود درآوردند. ناصرالدین شاه که از عاقبت کار بیمناک شده بود با اعزام نماینده و پاره خواست میانجیگری فرانسه در این زمینه گردید. در نتیجه قرارداد در روز 4 مارس سال 1857 میلادی با عنوان قرارداد پاریس منعقد شد. از ایران جدا شد و افغانستان تحت حمایت انگلیس قرار گرفت. سی سال پیش در روز 13 آذر ماه سال 1369 هجری شمسی دکتر محمد حسین مشایخی فریدنی محقق و نویسنده توانای ایران و عضو هیئت علمی مطالعات بین المللی یونسکو درباره جاده ابریشم در سن 76 سالگی درگذشت. دکتر فریدنی تحصیلات خود را تا درجه دکترای زبان و ادبیات فارسی ادامه داد و مطالعات بسیاری در زمینه‌های اسلام شناسی، ایران شناسی و روابط فرهنگ ملل اسلامی انجام داد و همه آنها را به صورت تألیفات ارزشمند به چاپ رسانید. دکتر فریدنی به سبب علاقه بسیار به علامه اقبال راهوری بسیاری از آثار این شاعر و نویسنده پاکستانی را به فارسی برگردان. از جمله آثار دکتر فریدنی میتوان به کتاب‌های نوای شاعران فردا و روایت تازه از اسرار خودی و رموز بیخودی اقبال لاهوری اشاره کرد. سی و پنج سال پیش در روز 13 آذر ماه سال 1369 هجری شمسی نخستین کنفرانس اسلامی فلسطین در تهران برگزار شد. این کنفرانس با محور همبستگی جهانی با قیام انتفاضه و مقابله با ادامه مهاجرت یهودیان به فلسطین کار خود را در تهران آغاز کرد. در این کنفرانس مبارزان و اندیشمندان مسلمان فلسطین، ایران و برخی از دیگر کشورها حضور داشتند. مباحث اصلی مورد بررسی در این کنفرانس شامل ابعاد و علل قیام انتفاضه مردم فلسطین، انقلاب اسلامی فلسطین و تأثیر تحولات منطقه بر فلسطین بود. و 14 سال پیش در روز 13 آذر ماه سال 1390 هجری شمسی مقامات نظامی ایران از به کنترل درآوردن یک فروند هواپیمای بدون سرنشین یعنی پهپاد جاسوسی آمریکا از نوع آرکیو 170 در شرق ایران خبر دادند. این هواپیما که از پایگاه خود در افغانستان به هوا برخواسته بود در عمق 200 کیلومتری خاک ایران در دام واحدهای کمین جنگ الکترونیک ایران افتاد و با کمترین خسارات به زمین نشانده شد. هواپیمای آرکیو 170 یکی از مدرن ترین پهپادهای ارتش آمریکا است که طراحی آن شبیه به جنگنده بمب افکن‌های رادارگریز است که به دلیل قابلیت‌های ویژه جاسوسی در اختیار سازمان سیا قرار داده شده است. پهپاد فوق المدرن آرکیو 170 مجهز به سیستم خلبان خودکار است که در صورت قطع شدن ارتباط آن با مرکز به طور خودکار منفجر می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران با تحت کنترل درآوردن این هواپیمای رادارگریز توانمندی خود را در عرصه جنگ سایبری نشان داد و موجب تعجب کارشناسان نظامی و سردرگمی مقامات آمریکایی شد. پس از در اختیار گرفتن پهپاد آرکیو 170 متخصصان ایرانی با بررسی دقیق و رمزگشایی این هواپیمای پیشرفته به اطلاعات فوق سری و فناوری ساخت آن دست یافتند و 3 سال بعد نمونه کامل از آن را ساختند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز پنج شنبه 13 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 13 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 4 دکمبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
یارانی همراه، آنچی که شنیده تقویم تاریخ با در این لحظه تکرار سرو پنجکند را خواهید شنید.
بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم می کند سرو پنجکند.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سرو پنجکند از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشید. عزیزان، در دوران سامانیان زبان فارسی و فرهنگ ایرانی گسترش یافت و آداب و سنن و نهادهای اجتماعی و آیین‌های ملی ایرانی زندگی نوعی را آغاز کرد که تجلی آنها را در شعر رودکی می‌بینیم. در دوران زندگی رودکی محیط ادبی، علمی، اقتصادی و اجتماعی ماوراءالنهر و خراسان تحول شگرفی را تجربه کرده است. تا آنجا که دکتر انوشه در دانشنامه ادب فارسی این دوره را دوران رنسانس ایرانی نامیده است. نظام شهرنشینی در ایران رشد قابل ملاحظه‌ای یافت و بر وسعت بخارا و سمرقند و خصوصاً نیشابور و دیگر شهرهای خراسان افسوده شد. اوضاع اقتصادی نسبتاً پیشرفت کرد. در آن ایام سمرقند و بخارا در کشاورزی، داد و ستد و صنعت از مراکز مهم آن روزگار ایران محسوب می شدند. در این دوره زبان فارسی و فرهنگ ایرانی گسترش قابل ملاحظه‌ای یافت. حفظ و نگهداری سنت‌های گذشته مورد علاقه و توجه واقع شد و فرهنگ کهن ایرانی با فرهنگ اسلام درآمیخت. آنچه از تاریخ این دوران درمیابیم این است که سامانیان هم به سنت‌های ایرانی پایبند بودند و هم آیین‌ها و رسم‌های پسندیده دیگر ملل را هم مطالعه می‌کردند و به کار می‌بستند. دوستان گرامی، از آنجا که ادبیات و به ویژه شعر آینه است که محیط و جامعه و باورها و اندیشه های زمان در آن بازتاب می‌یابد، شعر دوره سامانیان به خصوص شعر رودکی جایگاه تجلی و انعکاس زندگی و فرهنگ مردم آن روزگار شد. متاسفانه آنچه از رودکی برای ما باقی مانده مشتی از خروار است. اگر به تمامی یا بیشتر آثار او دسترسی داشتیم، سیمای عصر او را می توانستیم از طریق شعر او ترسیم کنیم، ولی اکنون حدود 1000 بیت از شعر او را در اختیار داریم. اما بر اساس همین اشعار محدود موجود هم می توان تا اندازه‌ای پدیده‌های فرهنگی زمان او را مورد مطالعه قرار داد. اگر فرهنگ را به دو شاخه مادی و معنوی تقسیم کنیم، رودکی به هر دو زمینه مادی و معنوی فرهنگ توجه داشته است. به همین دلیل هم می توانیم کشاورزی، داد و ستد، پوشاک و خوراک و مسکن و کار و ابزار زندگی مردم را در لابلای شعر او بجوییم و هم با باورها و آداب و رسوم و اسطوره و قصه و مثل و چیستان آشنا شویم. در آینه شعر رودکی می توان دریافت که مردم روزگار او چگونه زندگی کرده اند و واقعیت های روزگار او چه بوده است؟ دوستان گرامی، کشاورزی در این دوره رونقی در خور داشت. در دوره سامانیان زادگاه رودکی یعنی سمرقند آباد بود و مزارع سبز و خرم و باغ‌های باشکوه آن مشهور است. در آنجا با آب فراوان برنج، گندم و غلات دیگر می‌کاشتند و پرورش کرم ابریشم و پرورش گوسفند و گاو و اسب نیز معمول بود. لاله میان کشت بخندد همیز دور، چون پنجه عروس به حنا شده خضیب. استفاده از واژه‌ها و اصطلاحاتی که در کشاورزی و باغداری کاربرد دارد و همچنین توصیف‌های رودکی از طبیعت و گل‌ها و گیاهان سمرقند و بخارا نشان از طبیعت سبز و آباد و رونق و اهمیت کشاورزی در آن دوران دارد. چون در آمد آن کدیور مرد زفت، بیل هشت و داسکاله برگرفت. همراهان گرامی، در روزگار رودکی پارچه بافی در خراسان و ماوراءالنهر رونق داشته است. در کتاب‌های تاریخی آمده است که در شهرهای مرو و هرات پارچه‌های نخی و انواع پارچه‌های ابریشمی و پشمی که برخی از آنها زربفت بود بافته می‌شده است. در نیشابور پارچه‌های نخی و ابریشمی و پارچه‌های زربفت خالص و زربفت مخلوط با نخ و پارچه‌هایی از موی بز می‌بافتند. در این شهر پارچه خاصی نیز تولید می‌کردند که به نام همین شهر به پارچه نیشابوری مشهور بوده است. در شهرهای بخارا و سمرقند و خارزم که از مراکز عمده پارچه فروشی بودند، انواع پارچه‌ها و به خصوص چند گونه پارچه کتانی به سبک پارچه‌های مصری به نام سیمگون نیز بافته می‌شد. به قول استخری نویسنده کتاب مسالک الممالک، جامعه مردم بخارا بیشتر قبا و کلاه بلند نکدار و شبیه جامعه‌های مردم ماوراءالنهر بود. با توجه به این موضوع، رودکی در اشعارش به انواع بافتنی‌ها و پوشیدنی‌ها اشاره کرده است، از جمله دیبا، حریر، اطلس، پرنیان، برد و قصیب. او معتقد است هر پارچه و لباسی ارزش و مقام و جایگاهی خاص دارد. خانه خود باز رود هر کسی، اطلس کی باشد همتای برد. رودکی شعر خود را مانند حریر می داند و می گوید بسا دلا که به سان حریر کرده به شعر، از آن سپس که به کردار سنگ و سندان بود. بر اساس شعرهای رودکی می توان دریافت که لباسهای کهنه را مردم کم درآمد روزگار او پرگاله یعنی وصله و پینه می کردند و می پوشیدند. همراهان گرامی، در شعر رودکی می توان دریافت که در روزگار گذشته و در عصر رودکی نان در انواع مختلف طبخ می شده است. نام نانهایی که در شعر رودکی آمده است عبارتند از نان کشکین، نان سمن، نان جو، فرخشه و زعار. کشکین نانت نکند آرزوی، نان سمن خواهی گرد و کلان. رودکی همچنین از غذاهای رایج در بین مردم نیز در اشعار خود نام برده و به غذاهایی که در ایام خاص تهیه می شده اشاره کرده است. نکته قابل توجه در این اشعار این است که بسیاری از این غذاها هنوز هم در بین ایرانیان متداول است و به عنوان وعده‌های غذایی آنان رواج دارد که از آن جمله می توان به کباب و انواع آش اشاره کرد. اما برخی از غذاهایی که اسامی آنان در اشعار رودکی آمده است در ایران دیگر کاربرد ندارد. برای مثال رودکی به غذای اشاره کرده که با سمو که نوعی تره خودرو و وحشی است می پخته اند و این غذایی بوده که هنگام صبح می خوردند. هر یکی کار دیزخان برداشت تا پزند از سمو تعامک چاشت. همراهان گرامی، بر اساس اشعار رودکی میتوان دریافت که مردم آن دوران خانه های ساکن و متحرک داشتند. خانه های متحرک خانه هایی بود که قابل جابجا شدن و حمل و نقل است. رودکی در اشعارش توضیح داده است که در فصل پاییز خرگاه که به خیمه بزرگ اطلاق می شد در باغ و بوستان قرار می گرفت. همچنین نوعی خانه یا بالاخانه نیز وجود داشته که در فصل تابستان از آن استفاده می کردند و به آن فروار می گفتند. رودکی در شعر به ممدوح خیش پیشنهاد کرده است که به هنگام سرما فروار را ترک گوید، خز بپوشد و به کاشانه برود. در شعر رودکی می توان دریافت که از نظر معماری در دوره سامانی خانه های گوناگون با کارایی و که متفاوت ساخته می شده است. همچنین به استناد اشعار رودکی مکانهایی در آن روزگار برای برگزاری مراسم جشن و سرور به عنوان بزمخانه رایج بوده است. از دیگر نکات قابل استفاده از شعر رودکی نحوه ساخت، جنس مصالح ساختمانی و همچنین تقسیم بندی و نامگذاری بخش های مختلف خانه در آن روزگار است. دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار سرو پنج کنت از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم یک گوهر را بشنوید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از تجربه ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. همینطور در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از حق و حقوق زنان مسلمان، از حق و حقوق بانوان و مادران گرانقدر با شما صحبت کنیم تا در جامعه و اجتماع بتوانید از حق خود دفاع کنید. در برنامه گوهر ما تلاش میکنیم تا از سلامت و بهداشت زنان مسلمان، از مادران گرانقدر، از بانوان عزیز با شما صحبت کنیم. موضوعات بهداشتی روانی و سلامت جسمی شما را با کارشناسان و متخصصان امور زنان در میان میگذاریم و آنها در این برنامه اطلاعات کافی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهند. در برنامه یک گوهر از هر آنچه که مربوط به یک زن، به یک مادر، به یک بانوی عزیز است ما صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که وقت داشته باشید هر هفته پنجشنبه ها با برنامه یک گوهر با ما همراه و همسفر باشید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر گفتارهای رادیو تاجیکی. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر، عزیزان همراه، خانم ها و بانوان نازنین، همچنان گفتگوهای من، گزارش های من از محل همایش ملی بانوان دانش بنیان تحت عنوان بانوی پیشران بنیان فردا که از سوی استانداری خراسان رضوی در مشهد مقدس دفتر امور بانوان و خانواده تشکیل شده در خدمت شما عزیزان هستیم و گفتگوی امروزم رو تقدیمتون میکنم با مهمان عزیز سرکار خانومه که در خدمتشون هستیم. معرفی کامل انشاءالله خودشون دارن برای ما و شما.
به نام خدا، تسبیح سازان هستم، مدیر عامل شرکت تعاونی پوشاک زرین جامعه طهورا، در خدمتتونم. خوشحالم امروز در اینجا هستین. خواهش میکنم.
زنده باشید.
تحصیلات من ابتدا با دیپلمی که گرفتم وارد حوزه علمیه شدم، ولی خب بعدش دیدم که واقعا به هنر علاقه دارم و به صورت آزاد شروع کردیم طراحی دوخت رو. الحمدلله تو حوزه پوشاک شروع کردیم، ابتدا مربیگری، یعنی مدارک مربیگری رو گرفتم و بعد هم شرکت تو تولیدی ما زدم.
موفق باشید. چند ساله در این مسیر کار میکنید؟
حدودا 20 سالی هست که دیگه الحمدلله تونستیم کار پوشاک انجام بدیم، چه در حوزه آموزش و چه در حوزه تولید. الحمدلله تونستیم حالا یه قدمی برداریم.
خیلی عالی. خب آیا اون تحصیل و تجربه هاتون که در این مسیر کار میکنین مطابقت داره با مسیر کاریتون؟
نمیشه بگیم کامل مطابقت داره، ولی خب حتما کمک کننده هست، چون من ابتدا حوزه علمیه قدم برداشتم بعد از دیپلم، ولی خب بعد وارد حالا حوزه پوشاک که شدیم دیدیم که واقعا خانم های طلاب بانوان نیاز دارن یه پوشاکی که براشون تعریف شده باشه، درست باشه. یه سری آخه پوشاک ما یه مقداری یه جاهایش به مشکل برخورده و ما لازم داریم دوباره دوستانی که دوست دارن پوشاکی که پوشیده باشه، محجبه باشه رو استفاده کنن، و این اتفاق داشت کم 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 رنگ میشد. الحمدلله وارد شدی و حالا در خدمتتون هستیم. تا
خواهش میکنم، فکر میکنین که کارو آدم به چه نگاهی بهش بپردازه؟ شما خودتون به کار با چه منظری نگاه میکنین؟
من از همون ابتدایی که وارد کار شدم واقعا عاشقش بودم. یعنی همیشه من ابتدای همین که مثلا میگم یه زبان دوزی شخصی داشتم، وقتی مشتری ها میومدن گفتن سختت نیست؟ خونه داری؟ بچه داری؟ حالا اذیت نیستی؟ گفتم نه، من واقعا اصلا احساس نیاز از اون ابتدا نبود بگیم بحث نیاز مالیه، نه اصلا، من واقعا عاشق کارم بودم. من عاشق این بودم وقتی یک پارچه خلق میشد و تبدیل به لباس میشد، اون حسی که واقعا خلق شدن به هم میداد، این یه لذت بود که اصلا قابل توصیف نبود. همیشه برای همون تا الان با عشق کار کردم و خیلی دوستم، با وجود سختی هایی که داره. بالاخره من بچه دارم، بچه کوچیک دارم، یک سختی های خودشو داره، یه جایی باید بخوابونیش بعد بتونی به کارات برسی، یه جایی باید از استراحتت بزنی، و من اینا رو با عشق انجام میدم واقعا.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به بدی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
کارآفرینی را با چه واژه‌های معنا و تعبیر می‌کنین؟
برای کارآفرینی من دوست دارم بانوانمون واقعاً بتونن شروع به کار بکنن، و اینکه همیشه بخوایم به چشم یک مصرف کننده بهشون نگاه کنیم، بگیم که لزومی نداره تو بشین کاری اللي می‌خواد بکنی، مادری تو بکن، خونه داری تو بکن، یا اصلا هیچ مشکلی نداره که اگه قرار بشه ما یه بانوی خانه دار داشته باشیم، در کنارش هنر هم داشته باشه، این بانو هنرمند باشه، خودش بتونه خلق کنه، بتونه تولید کنه. خب برای همچین فکر و همچین نگرشی لازم بود ما دوستانمون رو پیدا کنیم و اینها رو بهشون متذکر بشیم، بگیم درسته تو یه بانو هستی، درسته تو یه خانم خانه‌دار هستی، ولی اصلا لزومی نداره خودت رو اذیت کنی، بگی من فقط باید تو خونه باشم، من باید بشینم بالا سر بچه‌ام. ما کاری که الحمدلله تو قسمت پوشاک میشه انجام داد، یه خانم خانه‌دار میتونه همونطور که بالا سر بچه‌هاش هست میتونه هنر هم داشته باشه، میتونه خیاطیشو بکنه، میتونه خلق لباسش رو بکنه، میتونه نیازهای خانواده رو برطرف کنه، و این واقعا برای ما خیلی خوشایند بود.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
ویژگی های کارآفرین موفق رو چی میدونین؟
دوستان که بتونن با آموزش خوب، با کاری که بهشون، درسته خیلی از دوستان میتونن آموزش بدن، ولی مهم اینه که این آموزش رو بتونن به عرصه تولید برسونن. ما خیلی ها رو دیدیم که آموزش دیدن، ولی این بعد از آموزش چه اتفاقی براش افتاده؟ آیا تونسته اینو تولیدش کنه؟ اینو تونسته ازش بهره وری داشته باشه؟ یا فقط صرف یه آموزش بوده که حالا بعدها ببینه میتونه کارش کنه؟ مهم اینه که بعد از اینکه این آموزش رو دید، بتونه اینو بهره وری داشته باشه، ثمره براش داشته باشه، بتونه ازش تولیدی انجام بده، که الحمدلله حالا دوستانی که در خدمتشون هستیم کمکشون می‌کنیم حتما به دوره تولید برسن.
فکر میکنین دیگران چه نقشی دارن در مسیر پیشرفت و توسعه کار و شغل و تحصیل یک بانو؟
مسلماً یه بانو اول با خانوادهش، بعد با همسرش، بعد با فرزندانش پیگیری کارهاش میشه. من مادر پدرم خیلی مشوقم بودن،
با وجود سختی هایی که بود، بعد از اون همسرم خیلی تکیگاه من بود، خیلی کمکم کرد، خیلی مشوقم بود. یه جاهایی واقعا یه بانو خسته میشه، اگر تنها باشه این خستگی اذیتش میکنه، لازم داره پدر، مادر، همسر، فرزندان یه جایی پشتش باشن، یه جایی بهش دلگرمی بدن. این دلگرمی خیلی کمک کننده است که الحمدلله من خانواده و همسرم ازشون واقعا ممنونم، همه جوره پشتم بودن.
غیر از حضور فیزیکی دیگران در مسیر پیشرفت شما، در مسیر کار و تحصیل شما، اون حضور حس معنوی و اعتقادات دینیتون چه جایگاهی داره در این مسیر برای شما؟
خدا رو شکر همین که من ابتدا وارد حوزه علمیه